الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد دوم از تعارض غیر مستقر بود که ورود مخصص منفصل بود که مشهور بین متأخرین تخصیص عام به آن هست، ولیکن عرض کردیم در میان قدما این مسئله روشن نبوده، بلکه شیخ طوسی فرموده که لا خلاف بین اهل العلم، که اگر عام متأخر باشه صدورش، این عام متأخر ناسخ اون حکم خاص متقدم هست، و اگر خاص متأخر باشه، این خاص ناسخ عموم عام هست. یعنی تا زمان صدور خاص حکم واقعی طبق عموم عام بوده، بعد از آن حکم نسخ شده در این مورد خاص، و بر اساس این حکم خاص حکم جدیدی جعل شده. و در فرض اشتباه زمان صدور عام و زمان صدور خاص، فرمود از باب این که ما باید کلام حکیم رو طرح نکنیم و مهما امکن اخذ بکنیم، با تخصیص عام به سبب خاص ما به هر دو خطاب اخذ کردیم، ولی اگر عموم عام رو عمل کنیم خاص رو الغا کردیم رأساً، و این جائز نیست. که این معنایش این است که احساس جمع عرفی نمی کرده ایشان بین عام و خاص، بلکه از باب الجمع مهما امکن اولا من التر این رو فرموده. در کلمات متأخرین هم این اشکال مطرح بود که حمل عام بر خاص منفصل جمع عرفی نیست، بلکه عرف بین عام و مخصص منفصل تنافی می‌بیند. مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی فرموده که روایات مقام افتاء همینه، اون روایاتی که ائمه در برابر یک عوام یا یک فقیه که کل عوام سوال میکنه از وظیفه فعلیه محل ابتلاءش، و امام برای او بیان وظیفه فعلیه میکنه، معنا نداره که عام بگه، مطلق بگه، بعد مخصص و مقید منفصل را بعدن بیان کنه به او یا به غیر او. ولی روایات مقام تعلیم که امام علیه السلام مثل استاد برای شاگردان فقیهش احکام دین رو تعلیم می کرد، شأن استاد این هست که قوانین کلیه رو یک جلسه بیان کنه، در جلسات دیگر تبصره ها مخصص های آن را بیان کنه. این اشکال نداره، و ما باید روایات رو دو دسته بکنیم. این تفصیل در کلام آقای سیستانی هم مطرح شده، ولذا ایشان یک روایتی هست راجع به نماز در پوست حیوان مشکوک التزکیه که صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس هست که کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله عن الفرو والخف اسأله عن الفرو والخف اصلی فیه اشتریه من السوق و اصلی فیه ولا اعلم انه زکیون فکتب علیه السلام لا بأس. جعفر ابن محمد ابن یونس نامه نوشت به امام رضا علیه السلام که من از بازار پوستین پالتوی ساخته شده از پوست حیوان میخرم، نمیدونم که تزکیه شده یا نه، آیا در آن نماز بخوانم؟ امام در جواب نوشتن مانعی ندارد، لا بأس. های سیستانی فرمودن که این جواب امام اطلاق داره، تفصیل ندادن بین سوق مسلمین و سوق غیر مسلمین، مثل سوق مشترک بین مسلمین و کفار. وقتی به ایشان اشکال شد که خب معتبره اسحاق ابن عمار از امام همین سؤال رو کرده و امام جواب داده، فرموده ان کان الغالب فیها المسلمین فلا بأس. این فروی که شما از بازار میخرید میخواهید در آن نماز بخوانید، اگر بازاری است که در شهری است که غلبه با مسلمین هست اشکال نداره، که مفهومش اینه که اگر غلبه با مسلمین نباشه در اون شهر نمیتونید در این فرو که از بازار خریدید و مشکوک و تزکیه است نماز بخوانید. این معتبره اسحاق ابن عمار تقیید میزنه صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس را. حمل بکنیم اون سوق را در صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس بر سوق مسلمین. ایشان در جواب گفتن صحیحه محمد ابن صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس در مقام افتاء، یعنی این سائل وظیفه فعلیش رو داره میپرسه، امام در جواب نامه او به او میفرماد مانعی ندارد در فروی که از بازار میخری نماز بخوانی. این مستعجل است که امام جواب مطلق به او بدهد و او را به خلاف واقع بیندازد، بعد بفرماید که من مقید و مخصص آن را در جواب اسحاق ابن عمار گفتم. ولذا باید معتبر اسحاق ابن عمار را حمل بر حکم تنزیهی بکنیم. معتبره اسحاق ابن عمار تفصیل داد بین سوق مسلمین، سوقی که غالب در آن مسلمین هستند، و سوق غیر مسلمین. اجازه بفرمایید. پس ایشان فرموده که صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس این صحیحه در مقام افتاء بوده، این عرفی نیست که امام جواب مطلق به او بدن، او بره عمل کنه و به خلاف واقع بیفته، بعد امام بفرمان که ما مقید آن را و مخصص آن را در جواب سؤال اسحاق ابن عمار بیان کردیم. این عرفی نیست. ولذا عرف به خاطر اطلاق جواب در صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس میاد معتبره اسحاق ابن عمار را حمله بر حکم تنزیهی میکنه. حالا بله، ایشان فرمودن که اگر با اطلاق و عموم کلام امام مردم به خلاف واقع نمی افتن، سوق الال کمال پیدا می کنن. با خطاب مخصص منفصل بفرماید که اون عموم مثلا اکرم کل عالم نسبت به عالم فاسق مراد نیست، اکرام عالم فاسق واجب نیست، مستحب است. این قبیح نیست. خطابی که ظاهر در وجوب هست القا بکنن به مکلفین در حالی که مراد جدی وجوب نیست، این سوق علل کمال است، این اشکال ندارد. اما عموم یا اطلاقی که سبب القاء در حرام یا ترک واجب بشود، این در روایات مقام افتا مستحجن هست و به هیچ وجه عرفی نیست. حالا ما اعتراض به ایشان داشتیم که تطبیق اون مبنا بر این مورد اشکال داره، چون شما خودتون میگید روایات مقام افتا قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاقشه. خب شاید امام دید که این آقای جعفر ابن محمد ابن یونس در بلدی زندگی می کند که سوق مسلمین در آن متعارف است و لذا به او جواب مطلق داد، چون فرض این است که ایشان می گویند روایات مقام افتا منصرف به متعارف است، منصرف به قدر متعقن در مقام تخاطب است، شرایط راوی را امام در آن در نظر می گیرد، که مطلب درستی هم هست. ولذا خود ایشون فرمودن که گاهی شخصی میاد به امام میگه افطر تو فی نهار شهر رمضان، امام نگاه میکنه اگر یک پیر مرد ناتوانیست دیگه امام به اون میگن سم ستین یومن، و اون میگن اطعم ستین مسکینم. اگر یک جوانیست که قادر بر صوم است به اون ممکنه بگن اطعم صوم ستین یومن. شرایط راوی رو در نظر میگیرن، در حالی که ممکنه حکم شرعی تأخیر باشه، اما یک عدل تأخیر تناسب با این سائل داره، او رو بیان میکنن. نمیشه بگیم این ظهور در تعیین دارد. امام به این پیرمرد فرمود اطعم ستین مسکینن، پس این ظهور دارد در کفاره معینه. نه، شرایط راوی رو در نظر گرفتن. ممکن است اگر جوانی سوال میکرد به او میفرمودن صم ستین یومن، برخلاف روایات مقام تعلیم یا آیات در مقام تعلیم که نه، اونجا به نحو قضیه حقیقی میگن که اتق رقبتن او صوم ستین یومن او اطعام ستین مسکینن. خب وقتی شما قبول دارید که روایات مقام افتا شرایط راوی رو در نظر میگیرن و قدر متعقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق در روایات افتا، ما به ایشان اشکال کردیم که خب این صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس هم شاید امام دید که قدر متعقن در مقام تخاطب دارد و این سائل در شهری زندگی میکرد که وقتی میگه اشتری من از سوق، انصراف داشت از این که یعنی اشتری از این سوق شهر خودمان یا مشابه شهر خودمان که سوق المسلمین بوده. و شما نباید اینجا اون مبنا رو تطبیق کنید، ولی به هر حال به عنوان یک مثال، مثالی است که ایشون مطرح کردن و بر اساس اون فتوا دادن. شاید تنها کسی که نماز در جلد مشکوک و تزکیه را جائز میدونه که از بلاد کفار آمده و اماره تزکیه نداره ایشون باشه، استنادن به همین صحیحه. امام قدس سر رو یک بیانی دارن در کتاب البی، اونم اشاره میکنه به همین تفصیل. حالا اگر به ما اشکال نشه که حالا امام یک جا اینو فرمودن، جای دیگه که تکرار نکردن، اینو نمیشه به عنوان مبنای اصولی امام مطرح کرد، ولی به هر حال امام در جلد عرض می شود خدمتتون که سه کتاب البی صفحه 156 یک روایتی رو مطرح می کنن. روایت اینه: صحیحه ابی علی راشد قال سألت الحسن علیه السلام جعلت فداک اشتریت ارزن الى جنب زیعتی به الفی درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارز وقفان. من یک زمینی را کنار باغم خریدم، وقتی پولش رو تهیه کردم پرداخت کنم به من گفتن این زمین وقفه. امام فرمود لا یجوز و شراء الوقوف ولا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها الى من اوقفت علی. قلت و عرض کردم لا اعرف لها ربن، مالک آن را من نمی شناسم. قال تصدق به غلتها. خب بحث در این است که این حدیث به طور مطلق میگه شراء وقف جائز نیست و اگر مالک آن را، مالک وقف را یعنی موقوف علیه را که اگر نمیشناسی محصول اون زمین را صدقه بده، تصدق به غلطه ها. خب بحث اینه که این حدیث با برخی از احادیث دیگه به نحو عام و خاص تنافی داره. امام قدس سر رو فرمودن، حالا امام قدس سر رو فرمودن که این روایت مشتمل بر یک قضیه است که محل ابتلاء ابن راشد بوده و سوال کرده ابن راشد تا طبق جواب عمل کنه. سوال او مثل اسئله اصحاب اصول و کتب نبود که یک قضیه ای رو فرض کنن برای اینکه قواعد کلیه رو یاد بگیرند بدون اینکه سوال محل ابتلاء اونها باشد. در جایی که اصحاب اصول و کتب سوال می کنند فرض میکنن سوالی را تا قواعد کلیه را از امام بشنوند. القاء عموم و اعتماد بر مخصص منفصل متعارف هست، و اما القاء المطلقات فی الموارد التي كان السؤال للعمل فلا يصح ولا يجوز الا اذا لم يكن الاطلاق موجبا لوقوع السائل في خلاف الواقع. بله، اگر یه جایی از اطلاق سائل به خلاف واقع نمیفته اشکال نداره. و اما مع کون المطلق مقیدا به حسب الشرع و کون الجواب به نحو الاطلاق موجبا لوقوع السائل في خلاف الواقع فلا يعقل صدوره الموجب للاقراء بالجهل والوقوع في خلاف الشرع. خب بعد فرموده است که ابو علی راشد جز اصحاب کتب و اصول که نبود، سوال کرد تا عمل کند، و لذا این کلام عام و یا مطلق امام با اون مخصص هایی که در روایات دیگر ذکر شده تعارض میکنه. اگر عرض کردم آقای سیستانی هم داشتن، گاهی اطلاق و عموم موجب سوق علل کماله، نه موجب وقوع در خلاف واقع. ظاهر در وجوب است اکرم کل عالم، یا یجب و اکرام کل عالم، بعد میفهمه لا یجب و اکرام العالم الفاسق. حالا فرض کنید مردم مدتی رو عالم فاسق رو هم اکرام کنن، دل او خوش بشه، به خلاف واقع که نمیفتن، این اشکال نداره. به هر حال باید فرض کنید که از عموم یا اطلاق جواب امام در روایات مقام افتا سائل به خلاف واقع نمیفته. امام قدس سره در بحث تعارض هم یه مطلبی دارن، تعبیرشون اینه، میفهمن کلام گاهی از مصنفین کتاب ها صادر میشه یا از متعارف مردم در محاورات عادیه صادر میشه. اصلا متعارف نیست در تألیف کتب و یا در محاورات عرفیه که بیان القا بکنن یک عام را بعد در جای دیگر به شکل منفصل مخصص آن را ذکر بکنن. ولی گاهی خطاب و کلام صادر میشه از مقنن و مشرع، در مقننین متعارف هست، قانون کلی رو امروز انشاء میکنن، تبصره هاش رو میگذارن در یک مجلس دیگری ذکر میکنن. و قد یکون صادرن من مقنن القوانین و مشرع الشرایع مما يتعارف فيه ذلك، فإنك ترى في القوانين العرفية إلقاء الكليات في فصل وبيان حدودها ومخصصاتها في فصول أخرى، فمحيط التقنين والتشريع غير محيط الكتب العلمية والمحاولات العرفية. در وعاء تقنین، در محیط تشریع تناقض شمرده نمیشه که قانون عام رو یک بار انشاء کنند و مخصصات آن را در مجالس دیگر انشاء کنند. در کتب علمیه در کنار اون قانون عام مخصصاتش رو هم ذکر میکنند، اما در قوانین عام امروز قانون عام رو انشاء میکنند، تصویب میکنند، بعد از مدتی مخصص ها و تبصره ها او رو ذکر میکنن. بله؟ نه، کتب علمیه مثل کتاب اوروه. حالا اجازه بفرمایید، ما عرض کردیم او در تقریب کلام محقق مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی بود که میگفت تا آخر تا اون مجلس ذکر مخصصات نرسد نمیتونید اعتماد کنید بر عمومات در روایات مقام تعلیم. اونو مثال زدیم، گفتیم مثل اوروه که شما مسئله اولو میخونید نمیتونید همونو نگاه کنید و به عمومش اخذ کنید، تا آخر باید نگاه کنید. و یستثنا من ذلک موارد رو هم شاید تو مسئله آخر گفته باشه، اما عرفن اینها مجلس واحده، یک فصل اوروه احکام و نجاست تا آخرش که میگه و یعفا عن ذلک مثلا عدت و امورن، اینها عرفن مجلس واحده، او اشکال نداره. اما در مجالس متعدده عرفن اصحاب کتب اینطور نیست که مثلا فرض کنید در کتاب طهاره صاحب الروه عام میبگه بعد مخصصش رو بگذاره در کتاب و صلات بگه. ایشون امام فرمودن ولی مقنن یک روز قانون عام تشریح میکنه و در مجالس دیگر قوانین مخصص آن را و تفسیره آن را تشریح میکنه. بعد امام فرمودن شاهد بر این که این روش عرفی است، شاهد بر این که این روش عرفی است و عرف احساس تناقض نمیکنه برخلاف محاورات عرفیه، محیط قانون گذاری و تشریع این گونه است که عام گاهی از مخصص منفصل جدا ذکر می شود و هیچ عرفی احساس تنافی نمی کند، شاهد بر اینه که قرآن وقتی میگه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، هیچ کس اشکال نکرد که آقا قرآن عام داره، خاص داره. یه جا میگه والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، مطلقات باید عده نگه بدارن سه طور. در جای دیگر میگوید که زنهایی که قبل از دخول طلاق داده بشوند فما لکم علیهن من عدت تعتدونها، زنی که قبل از دخول به آن طلاق گرفته میشه، طلاق داده میشه، عده نداره. هیچ عرفی نگفته که اون عام با این خام مخصص اینا با هم تناقض دارن و بیاد نقض کنه به این آیه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. خب این دیگه بیان ایشون همینه که عرض کردم. حالا اشکال بیان ایشان و بیان میرزا مهدی اصفهانی و بیان آقای سیستانی رو الان میخوام عرض کنم. به نظر ما این فرمایشات عرفی نیست. اون چه که استفاده شد که عرف فرق میذاره بین روایات مقام تعلیم و روایات مقام افتاء، و در روایات مقام تعلیم مستهجن و غیر عرفی نیست که قانون کلی را در یک مجلس بگویند و مخصص منفصل آن را در یک مجلس دیگر بگویند. میگوییم آقا القاء روایات به امثال زراره محمد ابن مسلم و فقهاء اصحاب ائمه که مصداق روایات مقام تعلیمه. این شبیه تدریس استاد در مجلس درس نبود، این طور نبود که امام یک برنامه منظمی داشته باشند، جلسه تدریس باشه، امروز قواعد کلیه رو بفرمایند، پنجشنبه و جمعه هم که تعطیلی بهش میخوره، بعد اول هفته آینده بیان مخصصات او رو ذکر کنه، اینجور نبود. بلکه روشن است که مجلس ائمه یک مجلسی بود پرفائده، بلا تشبیه اگر بخوایم قیاس کنیم مجلس گعده علما، طلبه های فاضل میان سوال میکنن، ممکنه امروز بیاد یه سوالی بکنه و بگذاره بره تا یه ما دیگه پیداش نشه. کجا متعارف هست که عام رو تو این گعده بگن اون طلبه بلنشه بره، چه بسا در این مدت با توجه به اهمیتی که میدادن به کلمات ائمه بره این عام رو برای چند نفر نقل کنه و فتوا بده بر اساس آن، چون این سائل مثل زراره فقیه بوده میرفته فتوا میداده بر اساس این روایات. بعد بیایم بگیم بله این روش متعارفه که امام در یک جلسه دیگه که اتفاقا تشکیل میشه بفرماید که اونجا مخصص منفصلش رو ذکر میکنیم، اونم روایات ما گاهی مخصص منفصل از یک امام دیگه صادر شده، یا اگه از همون امام صادر شده به یک راوی دیگه فرموده نه به اون راوی قبلی، کجا این متعارفه؟ اصلا خدمت شما عرض کنم در این تشبیهی که کردن میرزا مهدی اصفهانی و آقای سیستانی روایات مقام تعلیم رو به کلمات استاد در مجلس تدریس، استاد طب در مجلس تدریس به شاگردانش، امروز قانون عام را میگوید در مجلس دیگر تبصره های آن را میگوید، یا استاد حقوق در دانشکده حقوق، ولی همون استاد طب در مطب حق ندارد عام بگوید و مخصصش را منفصل ذکر کند، یا استاد حقوق در اون جایی که محل مراجعات مردم هست چون وکیل دادگستری هم هست در جلسه دادگاه و مانند آن عام رو بگه مخصص رو جای دیگه ذکر کنه. خب اگر تشبیه میکنید روایات مقام تعلیم رو در روایات ائمه به کرسی تدریس، شک در وجود مخصص منفصل مانع از عمل به عام خواهد بود. مثل این میمونه که این شاگرد یک روز غیبت کرد، احتمال میده اون روزی که غیبت کرد چون هنوز زمینه تدریس اون قانون و تبصره های آن هست و تمام نشده، احتمال میده در اون جلسه ای که غیبت داشته استاد تبصره های اون قانون عام را که در جلسات قبل گفته بیان کرده باشه. خب این با این احتمال اصلا عقلا میگن چجور اعتماد میکنی به اون عام؟ چجور شما احتمال نمیدید که مخصص های منفصلی بوده و به ما نرسیده؟ این همه کتب ضایع شده، این همه کتاب های ابن ابی عمر از بین رفته، شما احتمال نمیدید که امام مخصص های منفصلی ذکر کردن در مجلس تدریس اونها به ما نرسید؟ چجور احتمال نمیدی؟ اصحاب ائمه روایات رو نقل کردن، میگه سألته عن رجل فقال الامام علیه السلام کذا. آقا مقید رو بنا نبود تو مجلس نشنیده ذکر بکنه. کجا کدوم کتاب حدیث دیدید که بلا فاصله بعد از آن بگه و سألته فی مجلس آخر فعجاب، که بگیم اون جواب دوم مخصص اون جواب عام قبلیست؟ کجا همچه عادتی داشتن اصحاب ائمه؟ آقا این تبویب و این تنظیم مال کتب اربعه است. اصلا کتب اصول، کتب اصول اینها اصلا پراکنده بوده روایات، اصلا باب بندی نشده بوده، با مصنفات فرق میکرده. اینا هرچی میشنیدن حالا به ترتیب زمانی یا غیر آن همینجوری مینوشتن. شما شاهد دارید که مخصص منفصل ها همه ذکر میشد؟ احتمالش که هست. با وجود این احتمال اصلا ظهور تصدیقی منعقد نمیشه. مثل اینکه شما قبل از اینکه جلسه درس در این ترم تمام بشه که راجع به این موضوع استاد بحث میکنه، اصلا ظهور تصدیقی در عموم منعقد نمیشه. خود استاد میگه صبر کن بگذار بحث تمام بشه، روز آخر استثناها رو ذکر خواهم کرد. حالا اتفاقا یک روزی این شاگرد غائب بود، شاید در اون روز یک استثنایی ذکر شده. این شاگرد میگه من فحص کردم از مخصص منفصل و پیدا نکردم، پس اون هم حجته. اصلا احراز ظهور تصدیقی نمیشه، در حالی که روایات ائمه اینطور نبوده. من از شما یک سوال میکنم جواب بدید. این که اصرار هست که روایات ائمه که به فقها اصحاب بیان میکردن، اینا روایات مقام تعلیمه، آیا و این متعارف بوده میگن که ذکر عام و مخصص منفصل را بعدها گفتن، آیا این متعارف بیان بگن لا یضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربعه خصال الطعام و شراب و نساء و الارتماس فی الماء؟ اگر چهار چیز رو اجتناب کنی هیچ چیز به روزت ضرر نمیزنه. بگن چهار چیز، بعد جای دیگه پنجمیش هم بگن مفطر صومه، ششمیش هم مفطر صومه. روش تدریس اینجوریه. یا لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و الطهور و الرکوع و السجود. بعد بیان جای دیگه رکن ششم رو هم بگن، رکن هفتم رو هم بگن، تا جمع بشه تو رساله های عملیه ارکان نماز بشه حدود 10 تا. ما جمع عرفی رو به این روشی که این بزرگان فرمودن منکریم، باید توجیه دیگه کرد. این توجیه که بگیم روایات مقام تعلیم بوده و متعارف است بین اهل عرف این روش، این توجیه درستی نیست. ما فرق بین روایات مقام افتا و تعلیم رو فی الجمله قبول داریم به لحاظ ملاحظه شرایط راوی. در روایات مقام افتا شرایط راوی رو در نظر می گرفتن. انت لا تطیق و هو یطیق. خب بالاخره امام امام اینجور بود که یه پیرمرد میومد سوال میکرد می ناتوانه، جوابش فرق میکرد برای او با اون جوان توانا. شما هم همینطورید. شما هم اگر یک شخص ظاهر و صلاحی که احتمال نمیدید فرد متعتکی باشه بیاد بگه حاج آقا ما قبل از طواف نسا رفتیم هتل و با همسرمون بودیم، شما اصلا باور نمی کنی این آقایی که مدت ها می شناسیش اهل تعبده، اهل تهجده، عمدن این کارو کرده باشه. خب شما میگید اشکال نداره، برو طواف نسایتو به جا بیار، چون میدونید که این عمدن این کارو نمی کنه. اما اینکه روایات مقام تعلیم جمع عرفیه بین عام و خاص داره به این نفع که آقایون میگن، این درست نیست. و اینی هم که امام فرمودن که هیچ کس نگفت قرآن اختلاف کثیر داره. حالا ببینیم افلا یتدبرون القرآن، کی تدبر کرده؟ اول باید تدبر بکنن بعد اشکال بکنن. حالا برفت تدبر کردن، خب آقا ناسخ شاید میگرفتن، خاص متأخر و ناسخ عام میگرفتن، ناسخ که اشکال نداره که. یا قبل از وقت حاجت عمل به عام، قبل از وقت حاجت عمل به عام خاص ذکر بشه، مستعجل نیست. شاید اون آیه عد ندارن زنانی که مدخول و نیستن درسته در یک جای دیگه ذکر شده، اما قبل از وقت حاجت عمل به عام که والمطلقات یتربصن بعدتهن و انفسهن نازل شده. ما این مطالبی که آقایون فرمودن برامون روشن نیست. یه نکته بگم تموم کنم، این ضابطه روایات مقام تعلیم و مقام افطار رو اگه قبولم بکنیم در مقام تطبیق، تطبیقش بسیار سخته. از کجا بفهمیم روایت مقام تعلیمه یا روایت مقام افطاره؟ فی الجمله بعضی جاها میشه فهمید، اما فقه دچار هرج و مرج میشه. اگر بخوایم دقیق این ضابطه رو اعمال کنیم، اعمالش بسیار مشکله و تشخیصش بسیار مشکله. والحمدلله رب العالمین.